الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمایش مرحوم آقای خویی، مرحوم محقق خویی علی الله مقامه الشریف رو ملاحظه فرمودید. معتقدم که در این واجبات ضمنیه مسئله تضاهم مطرح نیست و مسئله تعارض مطرحه. ایشون عمده مطلبی که دارن بر این که مسئله تضاهم در کار نیست، بیانی داشتن که بالاخره اگر یک مرکبی دارای امری باشه و یکی از اجزا غیر مقدور باشه، امر به اون مرکب ثابت میشه. قاعده چنین اقتضایی رو داره، وقتی امر به اون مرکب ثابت شد، ما اینجا دیگه امری اصلا نداریم، وجودی نداریم تا بخوایم مسئله تضاهم رو مطرح بکنیم. این بیان ایشون خب یک اشکال روشنی داره، و اون اشکال روشن این است که کلام و نزاع در واجبات ضمنیه است که اگر ما قدرت بر احد الاجزاء نداشتیم، اما علم داریم به این که باقی وجوبش هست، اصلا کلام در چنین موردیه. ولا کسی ادعا نمی کنه که اگر یه مرکبی یک جزءش غیر مقدور بود، مسلم امر به اون مرکب از بین میره، امر به اون مرکب ثابت میشه. ولی بحث ما و مفروض در اینجا و کسانی که میخوان مسئله تضاهم رو مطرح بکنن مثل خود مرحوم محقق نائینی، جاییست که ما بدونیم با علم به عدم قدرت بعض الاجزا، وجود از بقیت الاجزا ثابت نمیشه. بله؟ خیلی خوب، حالا همین رو عرض کنم. یعنی اون چه که ایشون در استدراج آمدن مطرح کردن اصلا مفروض بحث اونجاست. خب حالا این رو داشته باشید. اینجا مرحوم آقای سعد رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم با نظریه استادشون موافقت کردن و قائل شدن به این که در واجبات ضمنیه تضاهم نیست. و غیر از این بیان استادشون مرحوم آقای خویی، چهار بیان دیگه ایشون ذکر کرده. ما قبل از اینکه اون چهار بیان رو دنبال بکنیم، باز در همین عباراتی که از مرحوم آقای خویی از مصباح الاصول نقل کردیم، که گفتیم دو قسمت داره. یه قسمت این است که می‌فرمایند تضاهم نیست و دلیلشون رو ذکر کردیم، مناقشه در دلیلشون رو هم ذکر کردیم. قسمت دوم می‌فرمایند تعارضه. عرض می‌کنیم به چه دلیل تعارضه؟ میگوین ما نمیدونیم در این جایی که یا بر قیام رکعت اولا یا رکعت ثانی قدرت داره، مجعول در این حال کدامی که از این دوتاست. آیا مجعول وجوب القیام در رکعت اولاست یا مجعول وجوب القیام در رکعت ثانیه؟ چون نمیدونیم مجعول کدام است، پس یقع تعارض بینهما و بین دلیلهما و بین دلیلهما. اینجا باز همین قسمت کلام ایشون هم مورد مناقشه است. ما عرضمون این است که خود شما در فرق میان تعارض و تضامن چه ضابطه ای رو به دست ما دادیم؟ ایشون حالا حتی رو قول رو ضوابط دیگر اصلا مجموعاً یک مروری بکنیم. در فرق میان تعارض و تضاهم یک ضابطه، ضابطه مرحوم محقق ناینیه که تعارض تنافیه در مقام جعل، اما تضاهم تنافیه در مقام امتثال. خب اینجا در مقام جعل، جعل وجوب، وجوب قیام برای رکعت اولا و جعل وجوب قیام برای رکعت ثانیه بینشون تنافی وجود نداره. آیا شارع هر دو رو نمیتونه جعل بکنه؟ قدرت بر یکیش نیست، اما جعل هر دو مشکلی نداره. تنافی در مقام جعل مسلم وجود نداره. روی این اجزه فرمایید، روی این ضابطه روشن. ضابطه دوم در کلمات مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند فرمودن در تعارض ما علم داریم که احد و هما ملاک داره، اما در تضاهم هر دو ملاک داره. خب اگر از این راه هم بخوایم وارد بشیم، باز در مال هنوزی تر تعارض نیست. نمیتونیم بگیم آقا یا قیام رکعت اولا دارای ملاک است یا قیام رکعت ثانیه دارای ملاکه، بلکه میگیم اگر قدرت بر انجام هر دو باشد، هر دو ملاک داره. پس روی این ضابطه مرحوم آخوند در تعارض نیست. تعارض در جاییست که ما بدانیم احد و هما ملاک داره، یا این ملاک داره یا اون ملاک داره، اما برای ما روشن نیست. در حالی که در ماننخی ما علم داریم به این که هر دو دارای ملاکه. یک بیان سومی هم بود که این بیان سوم، این ضابطه سوم هم در کلمات مرحوم ناینی بود، هم مرحوم آقایی تبعیت کردن از استادشون، و اون این بود که در باب تعارض با عمل کردن به عهد ما موضوع دیگری منتفی نمیشه، بلکه حکم دیگری منتفی میشه. شما اگر دو تا دلیل با هم تعارض کردن، اگر احدهما را مورد عمل قرار دادید، اما موضوع دیگری از بین نمیره، فقط حکمش از بین میره. به خلاف باب تضاهم، در باب تضاهم با عمل به احد ما موضوع دیگری از بین میره، دیگری میشه سالبه به انتفاع موضوع. خب روی این بیانم باز در ماننفی تعارض وجود نداره. شما اگر آمدید قیام رکعت اولا را انجام دادید، موضوع قیام رکعت ثانیه از بین میره، نه اینکه بگیم رکعت ثانیه هست موضوعش هم باقیه، اما حکمش که وجوبه از بین میره. در باب تعارض با عمل به عهد ما دیگری موضوعا باقی است اما حکما منتفیه. اما در تضاهم با عمل به عهد ما دیگری موضوعا از بین می رود و می شود سالبه به انتفاع موضوع. این ضابطه، یعنی ضابطه سوم، این را هم بخواییم ملاک قرار بدیم، روشن در اینجا تعارض نیست. یه ضابطه چهارمی هم در کلمات امام و به نظرم مرحوم آل بروجردی قدس سره ما بود و مرحوم والد ما هم از اینها تبعیت کردن و اون این است که بگیم ضابطه عرفه، یعنی عرف دیگه بین این دوتا تعارضه و عقل در باب تضاهم ملاکه. فارق بین تضاهم و تعارض اینه، الحاکم به وجود تعارض بین الدلیلین هو العرف. عرف یا بین انتظار نمیشه، مولا یا این رو اراده کرده یا این رو، یا این مطلوب مولاست یا عرف، نمیشه هر دو مطلوب مولا باشه. حاکم در وجود تعارض بین دو دلیل عرفه، اما حاکم به تضاهم عقله. عقل میگه بین الدلیلین تضاهم محققه. این بیان رو هم عرض کنیم، این ضابط که میشه ضابط چهارم، این هم در مانعنفی دلالت بر این نداره که بین دلیلی که میگه قیام در رکعت اولا واجبه با دلیلی که میگه قیام در رکعت ثانی واجبه تعارضه. به عرف مراجعه کنیم، عرف میگه بین این دو تا تعارضه، هرگز. این چهار تا ضابطه، ضابطه اول، دوم، سوم، چهارم، خود ما هم یک ضابطه پنجمی رو در فرق بین تعارض و تضاهم عرض کردیم. گفتیم در باب تعارض احد و هر دو شأنن مشمول ادله حجیته، ولی بالفعل ادله حجیت یکی رو شامل میشه به خلاف باب تضاهم. در باب تضاهم هر دو بالفعل مشمول ادله حجیت هم، ادله حجیت هم این انقض الغریر رو میگه برای تو حجیت داره، هم انقض الغریر نسبت به غریر دیگر رو. طبق این ضابط هم حساب بکنیم، باز اینجا تعارض وجود نداره. علایالن طبق پنج ضابطهی که مجموعاً در فرق میان تعارض و تضاهم حالا با بحث‌های مفصلی که قبلاً داشتیم احصا شده، اینجا اصلاً به نظر ما هیچ تعارضی وجود نداره. شما دقت خوبی فرمودید، یا میگیم آقا همون وجوب قبلی باقیه، منتها این وجوب قبلی حالا ببینید در رد اون مطلب میخوام این رو عرض بکنیم، شما موجود یک جزء معین قدرت برش ندارید، همین جزء ساقطه و مفروض عرض کردم در جواب ایشون، مفروض این است که بقیت الاجزا وجوبش به قوت خودش باقی. خب اونجایی هم که یک جزء مردد یا قیام رکعت اولا یا رکعت ثانیه یکی از این دوتا مقدور شما نیست، اینجا ما نمیگیم بگیم که آقا شارع یک وجوب جدیدی برای بقیت الاجزا آورده، نمیدونیم حالا آیا نسبت به این جزء مردد نسبت به کدام جنگ کرده؟ نه، ممکن مفروض اینه همان امری که قبلا بوده باقیه، این یک جزء مردد هم به همون جهل اولی وجودش هست، منطقه نمیدونیم حالا اینو باید امتصال کنیم و اونو باید امتصال کنیم. همه مشکل در همینه. بله، اگر ما بیاییم بگیم آقا شعار خوب، حالا که اون مرکب منتظیم شد، شما الان در قاعده میسور رو که میدید لا المیسور لا یسقط بالمنصور، اونجا نمیاد با میسور یه امر جدیدی برای میسور درست کنید که بگید همون امر اون مقداری که منصور هست منصوره، بقیهش باقی میمونه. اگر بگیم امر جدیده، خب بله امر جدید این مشکل رو داره که بگیم خب ما نمیدونیم حالا که از این نمازی که ما یا قیام بر رکعت اولا داریم یا رکعت ثانیه وجوب رو شارع برای کدام جعل کرده؟ بله، یعنی ما بخواهیم بگیم که امر جدید نداره، همونه. یعنی الان که شما در باب نماز بید نماز لا تترک به حاله، برای هر نمازی باز یه امر جدیدیه، بگیم این نماز ایستاده یه امر داره، نماز نشسته یه امر داره، نماز مستجه یه امر داره، نه همون امره، همون عقیه مصطلاح.
چرا رفت
می‌دهد
این
این شبهه تقریبا قریب به این اشکال ما یا همین بیان آقای رحمانپوره که ما بگیم تمام این عوامل منوط به ما و مقدور از اول، نگیم علی الاطلاق که حالا اینو اجازه بدین چهار تا بیان رو بگیم اون شبهه رو ذکر کنیم، ایشون هم از اون شبهه جواب داده، ببینیم به چه نتیجه میرسه. بفرمایید.
اون که تمام اشکال
ظاهر حرف ایشون هم این نیست که حتما بگیم رو امر جدید. بله، بیاییم رو امر جدید مسئله فرق میکنه.
این معنی
های تبدیل
دیدن
خب آره، ظاهر عبارت ایشون امر جدید نیست. ظاهر عبارت ایشون ببینید چی؟
این مرکب داریم
نه، ببینید شما یه وقت میگید که آقا حالا که این جزء منتفی شد بقیه الاجزا یک امر جدیدی داره، اون وقت در مانعنفی میگه آقا امر جدید که آمده نمیدونیم به وجوب قیام رکعت اولا متعلق شده یا وجوب قیام رکعت ثانی، در حال که اینطور نیست. ما میگیم وقتی یک جزء منتفی شد همان امر بقیت الاجزا باقی میمونه. اگر الان شما آمدید قیام رکعت اولا رو آوردید یا قیام رکعت ثانیه رو، حالا من میخوام این عرض بکنم ولی این رو نیدم آورنم متعرض شده باشم، تو همین فروعی که ذکر شده که قبل دیروز خوندیم اشاره کردیم، حالا اگر کسی به جای قیام رکعت اولا اومد قیام رکعت ثانیه رو. ما میتونیم بگیم حتما نمازش باطله؟ البته لازمه این فتاوایی که گفتن وجوب و تقدیم القیام لازمش اینه، ولی واقعا از جهت علمی نمیشه قائل مطلق شد. بگیم یک کسی قدرتش رو حالا این باید صرف در رکعت اولا میکرد، اما رکعت اولا رو جالسن نشست، رکعت ثانیه رو ایستاد. خب شما میتونید بگید آقا لعل این اصلا امر نداره، یا اینکه نه میگید آقا این رکعت ثانیه هم همون امر اولی که به صلات تعلق پیدا کرده است، همونجا امرش هست. میخوام بگم قابل تفسیره. اگر مسئله امر جدید باشه، این فرضی که داریم معرض میکنیم یه قابل تفسیر نیست. اجازه فرمایید چی برمید؟ خب حالا بحث اشتباه حجت بلا حجت رو گفتیم، اون ضابطش با بحث تعارض مفصل بحث کردیم. اینجا اشتباه حجت بلا حجت نیست. خیلی خوب، در اونجا دلیل نداریم اصلا براش، در اونجا دلیل نداریم. فرض ما عرض ما جایی که دلیل داریم. ببینیم نه، عرض ما اینه. ببینیم میگیم که در جایی که ما میدونیم با انتفاع یک جز باید بقیه تون اجزا رو آورد، یعنی اشکال اول ما و اساس اشکال ما با آقای خویی این است که این استدلالی که شما فرمودید از محل بحث خارجه. یعنی چی؟ یعنی در باب روزه اگر یه جز رو شما خوردید، چون یک بسیط واحد بسیط ارتباطی مختل شد، دیگه دلیلی هم نداریم که باید بقیه تون اجزایشو امساک بکنه، لذا منتفی میشه. حالا ازده بدیم. اما در باب صلات میگم لا تسقط بهاره، لا تترک. لا تترک این یعنی چی؟ یعنی خود این از صلات لا تترک یا لا تسقط بهاره امر جدیده. یعنی شما برای قیام یه امر جدید دارید، برای جلوس یه امر جدید دارید، برای استجا، حالا بعد برای بقیه امورش آیا اینا خودش امر جدیده یا نه همون امره؟ همون امره. بله بله خیلی خوب، لذا عرض کنم بذارید پس ما اون چهار تقریری که از مرحوم آقای سرنر ذکر بکنیم، بعد که حالا این رو به عنوان پیش مطالعه هم عرض کنم. آقایون حتما آدرس رو ذکر میکنن، آدرس در همین اصول مرحوم آقای سر صفحه 125، تنبیه سوم از تنبیهات تزاهمه جلد هفتم. عرض میکنم که ایشون چهار تا بیان آورده، گفتم غیر از بیانی که خود آقای خویی آورده ایشون چهار بیان دیگه میاره. بعد از چهار بیان یک شبهه ای میاره، میگه این شبهه تمام این چهار بیان رو از بین میبره. بعد شروع میکنن از اون شبهه دو تا جواب دادن که این انشاءالله مربوط درس فردا خواهد شد. اما حالا اینجا ببینید، عرض کردم اینا رو تفکیک بفرمایید. یک بحث این است که آیا این دلیل مرحوم آقای خویی درسته یا نه. به نظر ما تمام یعنی خارج از محل بحثه. اما این قسمت دوم کلامیشون، ایشون اصرار داره که اینجا تعارضه و عجیبه به اسم آقای صدرم که میاد نظر ایشون رو میپذیره، عمدتاً دنبال نفی تضاهمه، اما هیچ دلیل نمیاره. من که خب حالا که تضاهم نیست پس تعارض هست، خب با آقای خویی عرض میکنیم به چه دلیل اینجا تمام بوده؟ ایشون میگه نمیدانیم، مجعول فی ها دل حال که قدرت بر قیام و رکعت اولای و ثانی از خدا میکرد. این دوتاست ما عرض کردیم طبق ضابطه ای که خود شما و دیگران پنج ضابطه در باب تعارض وجود داره، طبق هیچ کدام که از این پنج ضابطه ای که تعارض وجود نداره.
در تعارض وعده
که موضوع شرط نیست، شما این دلیلی که میگه قیام واجب است یا اونی که جمع کرده شاره برای ما فرقت مولاست یا فرقت ثانیه، ما نمیدونیم کدام یکی از این هاست. یعنی واقعا حالا گاهی اوقات در بعضی از کلمات هست که در تعارض تکاذبه، که این رو مرحوم نایینی اینا رد کردن، ما هم بحثش رو مفصل قبلا ذکر کردیم، ولی خب تکاذبی هم وجود نداره اینجا. ما هر راهی رو طی میکنیم برای اینکه این تعارض اینجا چجوری تعارضه، اینجا تعارضی برای ما روشن نمیشه. حالا ایشون عرض کردم رو هم امروزه من عرض میکنم، بذارید من برسم به اون چهار تا تقریب. خب این روز عرض کردیم که حالا ببینید خود ما قبل از اینکه این چهار تا تقریب مرحوم آقای صدر رو بیان کنیم، ببینید رو نظر ما مسلم اینجا تعارض وجود نداره. در میان اون محتملاتی هم که در این فرو بود، تنها احتمالی که یه مقداری در اینجا قوی هست این است که بگیم تضاهمه، یعنی ما بیاییم مبنای مرحوم نایینی رو قبول کنیم، بگیم آقا فرقی نمی کنه این دو تا دلیلی که با هم تضاهم می کنن استقلالی باشن یا ضمنی باشن، بین دو وجوب استقلالی یا دو وجوب ضمنی، یا تضاهم رو ما می تونیم اینجا تصویر کنیم و تصویرش هم همینه، بگیم اما این دوتا وجود درست زمنی هست اما بالاخره این امر مرکب انحلاله و اجزا پیدا میکنه، بیه قیام رکعت اولا واجبه، قیام رکعت ثانی هم واجبه، خب بین این دوتا وجود ما قدرت برای انتصال هر دو نداریم، تضاهم به وجود میاد. باز حتی فرقی هم نمی کنه که بیم بگیم اون دلیل اون یا اون چی که برای ما متعذره من نوع واحد باشه یا مختلفین باشن، چون در هر دوش انحلال وجود داره. ما فرق نمی کنه بگیم اون وجوب سلام نسبت به قیام و رکوع انحلال داره یا نسبت به قیام و رکعت اولا و رکعت ثانی، انحلال هم همه اینا وجود داره. لذا این که بیان بگیم آقا اگر مختلفین باشن یه جور، غیر مختلف باشن یه جور، نه، ما بگیم امر مرکب نسبت به اجزا انحلال پیدا میکنه، انحلال مرکب به اجزا هم نیاز به شارع نداره، یه امر عقلاییه. اگر در میان عقلای مرکبی برای انسان واجب شد، این مرکب به تعداد اجزاش انحلال پیدا میکنه، این وجود نسبت به اجزاش هم انحلال پیدا میکنه. لذا بین وجوب ضمنی قیام رکعت اولا و وجوب ضمنی قیام رکعت ثانیه تضاهم میشه. تضاهم که شد، ما آمدیم به شما عرض کردیم یا باید اسباب و امتثالا رو از مرجعات قرار بدیم، کسانی که اسباب و امتثالا رو از مرجعات قرار میدن خب بیا رکعت اولا رو باید انجام رو بود. ما که قبول نکردیم این رو، گفتیم حاکم به امتثال عقل، عقل تأثیری برای اسبق قائل نیست. خب به عقل میگیم چی؟ عقل اینجا میگه اگر این دوتا علف سبیگن بین قیام رکعت اولا و ثانیه از نظر ملاک اهمیت فرقی وجود نداره، مخیری. اگر یکی اهم رو بگیه، اگر با یکی امتثال بیشتر محقق میشه، مثل اینکه میگه آیا رکعت اولا رو بیسته در نماز چهار رکعتی سه رکعت دیگر رو نشسته بخونه، یا رکعت اولا رو بنشینه سه رکعت دیگر رو ایستاده بخونه. عقل مسلم میگه رکعت اولا رو بنشینه سه رکعت دیگر رو ایستاده بخونه. یعنی اینجا دیگه حاکم عقله. و در نتیجه ما نظرمون در اون فرقی که مرحوم سید در اون مسئله 20 که سید فرمود اذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب ان يقوم الى ان يتجدد العجز و كذا اذا تمكن منه في بعض الركعات في تمامها نعم لو علم من حاله انه لو قام اول الصلاة لم يدرك من الصلاة الى آخر. سید فرمود لا يدرك وجوب تقديم الجلوس. روی این مبنایی که تا اینجا ما اختیار کردیم مثلا همینطوره. اجازه فرمود آقای شما تمام کنم. یعنی ما هم رأیمون و نظرمون نظر مرحوم سیده، ولو مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای بروجردی و جمع دیگر اینا گفتن همون این لایقول بعیدون و هو بعیدون. نه، این طبق ضوابط درست فرمود مرحوم سیده. در اون عرض میکنم که فروعات قبلی هم که اونجایی که میگه در یه مکانیه یا باید بره یه جا نماز ایستاده بخونه برای رکوع و سجودش اشاره کند، یا بالعکس یه جا بره بنشیند اما رکوع و سجود رو انجام بده، اونجا بود مسئله. ولو برای سید اونجا احتیاط کرد به تکرار، اما مسئله تخییر مطرحه. عقل میگه مخیره. مرحوم ناینی اونجا فرمود لا یبعد تعین الثانی، بگیم بنشینه رکوع و سجدش رو هر جور که درست انجام بده. عرض میکنم که امام هم فرمود الاحوت و اختیار الجلوس و اتمام رکوع و سجود جالسن. ظاهر اینه که عرض میکنم حالا از دید اصولی تغییر وجود داره. گفتیم در بعضی از اون فروع روایات وجود داره، اون روایات قبلا ما بررسی کردیم، از اون روایات ما نمیتونیم به نتیجه برسیم. بذار یا تخییره یا اگر هر کدام اهم بود همون اهم باید ما انجام بدیم. خب نه این نکته رو ارز کنم. وقت ببینید طبق این بیانی که ما ارز کردیم که اصلا اینجا جای تعارض نیست، دیگه این فرمایش مرحوم آلخویی که آمدن مسئله مرجعات با تعارض آوردن، آیا هر دو لفظیه، هر دو لبیه، لفظیش هر دو عام مطلق مختلفه، یه مجاری برای این مباحث نیست. فقط این نکته را عرض کنم. ببینید در همین مسئله که ما قائل به تغییر شدیم، یعنی کدوم مسئله؟ مسئله که دوران هم بین این است که بیستد رکوع و سجود رو اشاره کنند یا بنشینند رکوع و سجود رو انجام بده، که ناینی فرمودین دومی، امام فرمودین دومی، مرحوم آقای خوی اینجا قائل به چی هم؟ قائل به تخییر هم. می فرمان بله در حاشیه شون همین مبنایی که ما اختیار کردیم ایشون اصلا تصویر داره در حاشیه. میفهمد بعد ظاهر و تخییر مطلقا لعل المقام داخل فی کبرا تعارض العامین من وجب الاطلاق و المختار فیه سقوط الاطلاقین و الرجوع الى الاصل و حیث ان الامر ظاهر فی المقام بین التخییر و التعیین فی کل من المحتملین فیرجع الى البراءه من التعیین. این حاشیه ایشون رو ببینید، ایشون اینجا مسئله تخییر رو قابل شده، در اون مسئله 20 اونجا که سید اونجا ما قابل شدیم که اون عرضت که دومیشون اهمیتش هستن امکان انتصالش بیشتره، دومی لایم بود تقدیم الجلوس، اما ایشون در اونجا بگه لا تقدیم القیام واجبه در اون مسئله 20. خب دیروز عرض کردیم آقای قنبری اشکال کردم که گفتیم تا حالا جزوید برسیم بین این حاشیه و اون حاشیه سازگاری نیست. شما اگر مسئله تعارض مطرح میکنیم در همه جا مطرح کنیم، همه جا مطرح کردید، اگه مرجعی دارید فدا ها نداری تخییره. این که میاد در اونجا باز تکرار میکنم، اونجایی که دوران بین قیام اما سجده و رکوع ایمانه و بالعکس، و اینجایی که قدره علی قیام عرض میشه در رکعت اولا بقیه رو بخواد بنشینه یا رکعت اولا رو بنشینه بقیه رو ایستاده. ایشون فرمود باید رکعت اولا رو بایسته بقیه رو بنشینه. خب چرا اینجا قابل تخییر نشدید شما؟ خب شما اینجا باید قابل تخییر میشدید. این دوتا حاشیه رو تأمل کنید، نیاز به توضیح هم داره، فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم.